سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 24 اکتبر 2015 و دوم آبان ماه 1394. امروز ابتدا دنباله بحثی رو که از هفته گذشته شروع کردم می‌گیرم که در واقع فلسفه تاریخ یا جهان به کدام سو می رود، برای این که این علت داره که این برنامه رو با آنچه این به اصطلاح این بحث رو چند بار من باز کردم در سالهای گذشته، ولی همونطور که گفتم یکی از عوامل سالم زیستن، برای اینکه بالاخره حالا من یه بحثی دوباره باز میکنم راجع به سالم زیستن، اینه که آدم بدونه که در این کائنات به عنوان یک ذره ای از این کائنات کجا قرار داره، وظیفش چیه و چی کار میتونه بکنه. برای اینکه اگه ما مثل برگی که در دوران خزان به قول معروف میاد و میره و هیچ اثری هم ممکنه از خودش نذاره، زندگی واقعا معنایی پیدا نمی کنه. زندگی باید معنا داشته باشه. درسته ما میاییم و میریم، درسته، ولی باید زندگی معنایی داشته باشه برامون و اثری از خودمون بذاریم. حالا این اثر میتونه فرزندان خوبی آدم تربیت بکنه، به کسی کمکی بکنه و انواع و اقسام میتونه باشه. بعضیا این سهمی که ادا میکنند بزرگان که واقعا از خودشون چه آثاری باقی گذاشتن، و بعضیا هم در حد توانشون. ولی سالم زیستن یعنی مسئله فردی میتونه واقعا اینه که خوشبختی چیه، سعادت چیه، که ما به دنبال کیمیای سعادت میگردیم، چون دنیایی که توش زندگی میکنیم عزیزان میدونن که چه دنیاییه که براستی به طرف بربریت داره میره و تو گویی که کنترلش هم دست انسان ها نیست. یعنی انسان ها احساس ضعف می کنند، احساس ناتوانی می کنند که چه کارش می تونن بکنن. فقر، گرسنگی، نابودی محیط زیست، اعتیاد، کشتار، جنگ. عزیزان ببینن آدم موقعی که تلویزیون یا رادیو یا روزنامه ها رو نگاه میکنه یا باز میکنه، به جز خبرهای وحشتناک 99% واقعا و روز به روز بدتر. حالا در این واویلای جهانی آدم چطور بتونه خودشو سالم نگه داره؟ راهش اینه که آدم بدونه که علت این داستانها چیه. واقعا مثل بیماریه، جهان دچار یه بیماری سخته. اگه آدم بیماری رو بدونه که چیه، یه فرد بیمار حتی اگه علاج پذیر باشه که مسلما دنبال علاجش میره، حتی اگه علاج ناپذیر باشه تکلیف آدم روشنه. در نتیجه به نظر من بسیار مهمه که آدم مرض رو بشناسه و تمام کوشش لااقل در این برنامه اینه برای شناخت مرضه. یعنی پاتولوژی، در پاتولوژی ما نسل رو زیر میکروسکوپ میذاریم برای اینکه تشخیص بدیم که بیماری چیه، ولی خود جامعه رو هم پاتولوژیش رو باید بشناسیم، یا آسیب شناسی جامعه رو باید بشناسیم، که به نظر من بسیار مهمتر از پاتولوژیه که به اصطلاح بیماری فرد فرد رو به اصطلاح تشخیص میده. بنابراین علت اینکه این بحثا رو باز میکنیم برای اینکه راهی پیدا بکنیم، نقبی بزنیم به اینکه مرض رو تشخیص بدیم. بیماری این جهان که به راستی بیماره، حتی دیگه خودشون هم هر شبت که از آن دارن که جامعه بیماره، حتی در ثروتمندترین کشورها در اروپا و امریکا نگاه بکنیم. مرتب من آمارهاشو میدم، از نظر اقتصادی، از نظر اعتیاد، از نظر شمار زندانیان، از نظر کشتارهایی که در خیابونا صورت میگیره، طلاق، نابودی خانواده ها، متلاشی شدن خانواده ها و غیره و غیره، بیکاری که باعث همه این بلاها میشه. بنابراین علتش اینه که فرزند کوشش من اینه تلاش بکنیم، تقلا بکنیم که مرض رو بشناسیم لااقل. این به ما کمک میکنه. همیشه بارها من گفتم که بدن سالم در فکر سالمه و نه برعکس. خیلی هستن که به نظر میرسه که بدنشون سالمه. همیشه من آرنولد شوارزنگر رو مثال میذارم که یه هیکل قهرمان زیبایی اندام بود، ولی الان یه مش پیه، چون فکرش سالم نیست. موقعی که آدم فکرش سالم نباشه نمیتونه جسمش سالم بمونه، لااقل از یه سنی به بعد. بعد آدم کوشش بکنه که سهمی ادا بکنه در این جهانی که میاد و میره. آره ما هممون میریم بالاخره، ولی چیزی. بنابراین اونو ادامه میدم و بعد از این بحث کلی وارد به اصطلاح جزئیات میشیم. اخبار سوریه رو دنبال میکنم و اخبار کانادا رو، که به هر حال در میان این تاریکی ها یک بارقه امیدی هم وجود داره، و از جمله در کانادا و اصلاحات انتخاباتی که در دوشنبه گذشته، مقداری راجع به اون صحبت میکنم که با مردم کانادا یه نفس راحتی از دست این آقای هر شبت که هارپر کشیدن. ولی به هر حال هر شبت که بنابراین برنامه رو همینطور که قول دادم در این زمینه که به اصطلاح فلسفه تاریخ و یا جهان به کدام سو می رود، قول دادم که فیلسوف بزرگ ایستان مزراش رو معرفی بکنم و کتابهاش رو. عزیزان اگه میخوان به اصطلاح با آنچه این کتابها رو من قبلا معرفی کردم، ولی اگر عزیزان میخوان یادداشت بکنن، برای اینکه دو تا از کتابهاش رو که اینجا نشون میدم ولی بقیه کتابهاش رو اسم خواهم برد، اینا باید خونده بشه. فرزن کتاب فراسوی سرمایهش رو من 300 کتاب فراسوی سرمایه در واقع از 4 تا کتاب، واقعا 4 تا کتاب جداگانه میشه گفت، که یکیش که در حقیقت بخش سومش یا کتاب سومش باشه، راجع به بحران ساختاری نظام سرمایه است که من اونو ترجمه کردم و نه بقیهشو. بقیه کتاب 1000 صفحه ریزه که بارها به بارها واقعا از عزیزانی که اصلا دست در ترجمه دارن، این کتاب باید همش ترجمه بشه، به زبانهای متعددی ترجمه شده تا حالا، فوق العاده آموزنده است و یکی از کتابهایی که باید خونده بشه. ایشوان مزراش اهل مجارستان بوده و هست، البته الان سالهای سالی که در انگلیس زندگی میکنه و شاگرد فیلسوف به نام مجار گئورگی لوکاچ که عزیزان میدونن لوکاچ یه زمانی با ماکس وبر بود و از مریدهای ماکس وبر بود و بعد که ماکس وبر در جنگ اول جهانی طرف ویلهلم رو گرفت و رفت حتی توی ارتش آلمان و به نفع اصطلاح ویلهلم دست به اصطلاح وارد جنگ شد، لوکاچ صف خودش رو و سفره خودش رو از ماکس وبر جدا میکنه و در واقع خب همشون به اصطلاح دیدگاه مارکس رو آشنا باش بودن، ولی یکی از مارکسیست های معروف اون زمان میشه و ما میدونیم بعدن به اصطلاح کتاب های معروفی و از جمله هگل جوان که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده و تاریخ و آگاهی طبقاتی که باز هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، اینا به اصطلاح، و البته استاد دانشگاه بوداپست بود که در اون زمان ایشوان مزاروش یکی از شاگرداشه و البته چنان استعدادی از خودش نشون میده ایشوان مزاروش که لوکاچ یکی از درساشو زیبایی شناسی رو به عهده ایشوان مزاروش میذاره، یعنی از شاگردای برجسته واقعا لوکاچ بوده. و بعد ما میدونیم که در سال 1956 چه اتفاقی افتاد، یعنی در حقیقت مخالفت مردم مجارستان علیه تسلط شوروی و یا نارضایی که داشتن باعث شد که تانک های شوروی وارد بوداپست بشن و چون مزاروش در سن 20 سالگی، تولدش 1930، یعنی 20 سالگی 1950 یه سلسله مقاله راجع به ادبیات مجارستان می‌نویسه که به طور مستقیم به استالین در اون زمان حمله میکنه یا انتقاد شدید میکنه، در نتیجه مورد به اصطلاح در واقع نفرت رژیم حاکم بر مجارستان و شوروی سابق بوده، برای اینکه کسی اون موقع جرأت نمی‌کرد که از استالین در واقع انتقاد بکنه، بنابراین جز اونا بود که به اصطلاح زیر نظر دولت مجارستان و موقعی که تانک های شوروی وارد بوداپست میشن ایشان مزاروش پناه میبره به آپارتمان لوکاچ، ولی خب مامورین دولتی نمیشن اونجا، لوکاچ رو دستگیر میکنن و ما میدونیم که لوکاچ رو به رومانی تبعید میکنن، ولی ایشان مزاروش در میره و میاد از کشور خارج میشه و میاد به ایتالیا و اونجاست که با همسر آیندهش دوناتلا در حقیقت چیز میشه، این زن فرشته واقعا، چند بار که من دیدمش واقعا از اون زنایی بود که ستون واقعا زندگی مزاروش بود، میاد اونجا مدتی اونجاست، بعد به انگلیس خودش توضیح میده و برای من توضیح میداد که چرا از انگلیس به اصطلاح خوشش اومده بوده و خوشش می اومد، اونجا میره و مدتی اونجا در دانشگاه ساسکس، بعدش به تورنتو میره و در دانشگاه یورک که من صحبتشو کردم به اصطلاح در واقع به اصطلاح دپارتمان یا به اصطلاح مدرسه به اصطلاح علوم انسانی رو در اونجا به وجود میاره که صحبتشو کردم 1998 تمام به اصطلاح شاگرداش اصلا برای تجلیل از اشتباه اون کنفرانس رو تشکیل دادن و غیره و غیره، و بعدش ولی برمیگرده دوباره به انگلیس و به مدت 15 سال در حقیقت استاد کرسی فلسفه در دانشگاه ساسکس هستش که از دانشگاه های ترقی‌خواه انگلیس هستش و بعدش به اصلا بازنشسته میشه، ولی من میخواستم به اصطلاح کتابهاش رو به عزیزان معرفی بکنم، ابتدا دو تاش رو اینجا نشون میدم اگه عزیزان بخوان یادداشت بکنن، فرض جان ممکنه عرض شود که یکیش که به اصطلاح اوپوس یعنی کتاب اصلیش واقعا که 30 سال تمام، بیش از 30 سال، از دهه 1970 روی این کتاب کار کرد و تا 1995 در انگلیس منتشر شد و 1996 در حقیقت مانتلی ریویو در امریکا چاپش کرد. این کتاب اصلی واقعا نزاروشه اوکی عزیز، ولی یکی دیگه از کتاباش که براستی باید خونده بشه The Power of Ideology، The Power of Ideology یا قدرت ایدئولوژی. مرسی عزیز. این کتاب رو در برابر کتاب دانیل بل، استاد جامعه شناسی عرشبت هاروارد نوشت. دانیل بل از اونا بود که از چپهای سابق و چپهای بریده بعدی که مثلا کتابی نوشت The End of Ideology، پایان ایدئولوژی، که بعد البته کتاب با اینکه میگه پایان ایدئولوژی منظورش اینه که مارکسیسم دیگه به اصطلاح دیدگاه مارکس هیچ به اصطلاح مابعضایی نداره، و ولی تمام کتاب سر تا پا به اصطلاح ایدئولوژیک به اصطلاح. بنابراین به اصطلاح قدرت ایدئولوژی بررسی واقعا از فردریک تیلر که به اصطلاح ما میدونیم مدیریت علمی رو از اونجا آغاز میکنه و میاد تا فردریک فون هایک و میلتون فریدان، همه اینها رو و به اصطلاح دیدگاه های مخصوصا خود دانیل بل و امثال هم رو بررسی میکنه و نقد میکنه توی این کتاب The Power of Ideology. بعضی کتاب ها هستن، شمار کتاب ها که از شمار بیرونه، ولی بعضی کتاب ها اگه آدم بخواد پی ببره که در این دنیا چی میگذره باید خونده بشن. اینا از اون کتاب هایی که باید خونده بشن. ولی کتاب های دیگه اثرات ایستان مزاروش، یکی کار سارتر یا The Work of Sartre. عجیبه که ژان پل سارتر با آنکه ما میدونیم اگزیستانسیالیست بوده، ولی ایستان مزاروش ارادت خاصی بهش داشت. زیر عنوان کتاب هست در جستجوی آزادی، A Search for Freedom. علتش هم به نظر من خیلی آشکاره. ما میدونیم که بعد از قیام 1968 ماه می 1968 که خود من اون موقع در اروپا بودم، البته در مثلا منچستر انگلیس بودم، ولی بعدش اومدم به پاریس، ولی هنوز آثار جنبش ماه می 1968 در پاریس کاملا دیده میشد. بارها به عزیزان گفتم خیابونای پاریس سنگ فرش بود یه زمانه، ولی دانشجوها و کارگرها و اینا برای سنگربندی این به اصطلاح سنگار تمام کنده بودن و سنگر درست کرده بودن که بعدش خیابونای پاریس رو اسفالت کردن. ولی به هر حال اون موقع هنوز دانشجوها در دست دانشجوها بود. و قیام بعد از اینکه این قیام در زمان دوگل که چه توهینی واقعا، همین شارل دوگل که به هر حال ما یه مقدار حالا ازش تعریف میکنیم، ولی چه توهینی به کارگرها و دانشجوهای اون زمان که 1 میلیون اومدن تو خیابون کرد، نه به قول خودش به حساب عنوانی که صافت ازشون اسم برد، که این ضربه بزرگی واقعا به پرستیژ شارل دوگل بود. ولی به هر حال جنبش شکست خورد. حالا اینه که چرا شکست خورد؟ دانیل سینگر که خودش در اون زمان در پاریس بوده و از دوستان ژان پل سارتر بود، برای ما مرتب میگفت در جلساتی که بود، میگفت که به چه دلایلی به اصلا این جنبش شکست خورد. ولی بعد از اون تعداد زیادی از روشنفکرهای تاپ اروپایی، مثلا آندره گورتس که از یاران ژان پل سارتر برید و رفت اون طرف، عرض شود رودولف بارو که به اصطلاح جزء اعضای بالای حزب کمونیست اروپای شرقی بود. کتابی نوشت خدا حافظ طبقه کارگر، هر شود که یوشکا فیشر که بعدا وزیر خارجه شد. اینا جزء کسایی بودن که در دهه 60 جنبش هایی که به اصطلاح دانشجوها با کنفدراسیون ایران شروع کرده بود، همین یوشکا فیشر جزء دوستان به اصطلاح دانشجوهای ایرانی و به اصطلاح کنفدراسیون بود. بعدش گریت به طور کامل کندندیت که از رهبران بالای واقعا جنبش 1967، اینا همه بریدن. ژان پل سارتر موند. ژان پل سارتر به وعده های خودش با آنچه اگزیستانسیالیست بود ولی برای اون سرچ آف فریدم، در جستجوی آزادی باقی موند. به همین دلیل هم اسفند وزارش براش احترام عمیقی، همیشه از روش به اصطلاح با احترام واقعا یاد میکرد. یه کتاب دیگه داره، فلسفه، ایدئولوژی و علوم اجتماعی، که اون زیاد بردی نداشته ولی به هر حال بازم کتاب فوق‌العاده ارزنده، قدرت ایدئولوژی که ازش اسم بردم. ولی از اون موقع به بعد که من این مقدمه رو برای اینکه در ترجمه‌ای که من از اون بخش از پایان ایدئولوژی عرصبت عوض میخوام فراسوی سرمایه کردم، مقدمه ای نمشتم که بخش‌هایش رو برای عزیزان امروز میخونم و میخوام توضیح بدم که چرا اصولا من وارد این بحث شدم. از اون به بعد ما میدونیم کتاب سوشالیسم اور بربریسم، یعنی سوسیالیسم یا بربریت رو نوشت که من باز ترجمهش کردم و خوشبختانه این کتابا در ایران قابل دسترس هستن. ولی بعد چند جلد کتاب دیگه از اون موقع به بعد نوشته و هنوز این انسان بزرگ با آنکه سخت مریضه، هم قلبش و هم ریش، ولی هنوز سخت مشغول کاره و با آنکه 85 سالشه ولی با قدرت هرچه تمامتر هنوز شرکت میکنه در مصاحبه‌ها و نمیشه. کتاب آخرین، یکی از آخرین کتاباش، Social Structures and Forms of Consciousness، یعنی ساختار اجتماعی و اشکال آگاهی، که تا الان 3 یا 4 جلدش بیرون اومده. من کوشش میکنم اینجا بخشهایی از مقدمه رو که برای به اصطلاح این ترجمه نوشتم، چه این که مزارش به طور کلی چیه و داستان چیه و چرا ما باید هم کتاب فراسوی سرمایه و هم کتابای دیگه اسفند مزارش رو بخونیم، بخواستم توضیحاتی بدم. فراسوی سرمایه تازه ترین اثر مزارش است. اون موقع من گفتم تازه ترین، در حالی که بعدش چندین جلد کتاب دیگه. من این رو در 1997 نوشتم، این مقدمه رو. این کتاب نخستین بار در 1995 توسط مرلن پرس در لندن انتشار یافت و سال گذشته یعنی 1996 توسط انتشار مالتی ریویو. نویسنده انگیزه خود را از نوشتن کتاب اخیر در پیشگفتارش اینطور بیان میکنه. از اینجا میخواستم وارد بشم که به طور کلی اسفند مزارش با چه هدفی، با چه انگیزه این کتاب رو 30 و چند سال روش کار میکنه و واقعا این البته نظر خودمه که بعد از کتاب کاپیتال این بزرگترین و مهمترین متنیه که از طرفداران دیدگاه مارکس، مارکسیست، من اسم نمیبرم یا مارکسیست، از این ایست و اسم و فلان اینا به هیچ وجه، برای اینکه خود مزارش فرزن نقد داره به مارکس، به اصطلاح در چندین جا از مارکس نقد میکنه که باید هم اینطور باشه، برای اینکه ما فکر نکنیم موقعی که کسی مارکسیست باشه یعنی به یک معنایی باید در چارچوب فقط دیدگاه مارکس باقی بمونه و در حقیقت هیچ انتقادی نکنه یا فرزن مارکس هیچ اشتباهی نداشت. یه دیدگاهه، مارکس هم یه دیدگاه داره که در میان دیدگاه های دیگه باید مطالعه بشه، منطقه باید مطالعه بشه. خیلی خودشون رو مارکسیست میدونن ولی واقعا جست گریخته به یاسین چی؟ واقعا چند سطر هم نخوندن از مارکس. نویسنده انگیزه خود رو در پیشگفتار شنین بیان میکنه. بحران مارکسیسم که توی گیومه که در دهه های اخیر خروارها کاغذ درباره آن سیاه شده است، در واقع دلالت بر بحران و تلاشی کامله آن حرکت های سیاسی دارد که زمان خود را طرفدار بینش مارکس از سوسیالیسم می‌دانستند. بحرانی که وجود داره بحران دیدگاه مارکس نیست، در واقع بحران اون جنبش هایی که به نام مارکس و حالا صحبتشو میکنه و اینها رو تو کتاب فراسوی سرمایه وسیعاً باز میکنه. ایسمان بزراش شکست تاریخی و پرهیاهوی دو جنبش اصلی یعنی سوسیال دموکراسی و سنت بلشویکی مسخ شده از سوی استالینیسم موج عظیمی از انواع تبلیغات پیروزمندانه را به راه انداخت که در آن مرگ خود سوسیالیسم را جشن می گرفتند. یعنی به دلیل اینه که آنچه که بر سر شوروی رفت و آنچه که بر سر حزب سوسیال دموکرات آلمان رفت و سایر احزاب سوسیال دموکرات یا سوسیالیسم، مرگ خود سوسیالیسم رو اینقدر جشن گرفتند، مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی. و ما میدونیم که گروه گروه واقعا بریدن و چپهای بریده ما فکر نکنه فقط در ایران بودن. الان بهشون نگاه میکنه آدم گریهش میگیره. تو این اتحاد جمهوری خواهان یه چیزی درست کردن که لونه این چپهای بریده است. آدم به حالشون میخواد گریه بکنه که به سرا به چه حال نزاری هستن اینا. بگذارید، ولی به نام واقعا این دو تا به سرا حرکت، یکی حزب سوسیال دموکرات آلمان و سایر احزاب سوسیال دموکرات وابسته و بعدش هم در واقع جنبش به اصطلاح بلشویکی مسخ شده که واقعا بعد از مرگ لنین چه بر سر این دیدگاه رفت و چه بر سر انقلاب اکتبر رفت، اینا رو مزاروش وسیعا باز میکنه. اگر کسی بخواد بدونه که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت، یکی از منابع بسیار پر اهمیت، علت این که میگم این منبع پر اهمیتیه، برای این که ایسفند نزارش خودش از اروپای شرقی میاد، طعم این رو چشیده در مجارستان. کسی که طعمش رو چشیده باشه و بیاد به غرب، یعنی در واقع از اونجا فرار بکنه ولی بمونه و غرب رو هم نقد بکنه به طور جانانه، از این جهتی که به نظر من این انسان فوق العاده دیدگاهش اهمیت داره، هر دو جانب رو دیده، با گوشت و پوستش لمس کرده. بنابراین اینا مرگ خود سوسیالیسم رو در واقع به سا جشن گرفتن و پایان تاریخ رو عملا اعلام کردن. بعد میگه که به هیچ رو نمیتوان صرفا با انگشت گذاشتن بر منافع مادی برگزار کنندگان این جشن ضد سوسیالیستی با اثرات منفی چنین تبلیغاتی مقابله کرد. یعنی ما بگیم که اینا امپریالیست ها دارن از این تبلیغات میکنن منافع مادیشون به اصلاحیز خیر، ما باید به تاریخ این قضیه نگاه بکنیم که سوسیالیسم از کجا آغاز شد، چطور ورق خورد در زمان خود مارکس، چه اشکالی به خودش گرفت، بعدش انقلاب اکتبر چه بر سرش رفت، انقلاب چین چه بر سرش رفت، انقلاب ویتنام چه بر سرش رفت، و جرأت و توان و شجاعت اینو داشته باشید که با دید نقادانه به این قضایا، وگرنه امکان نداره که چپ بتونه کمر راست بکنه. اگر ما نتونیم نقد و نه نقده سطحی، بلکه بدون این که به عواقب این نقد به طول خود به قول خود مارکس که در نامه ای که به ارنولد روگه موقعی که 25 سالشه به یکی از دوستانش میگه ما نقدمون طوری باشه که از عواقب پیامدهاش ترسی نداشته باشه، یعنی نقد باید کوبنده باشه، برا باشه، دقیق و صادقانه باشه. تا زمانی که چپ نتونه و بخواد توجیه بکنه تمام اشتباهات گذشته رو، امکان نداره که بتونه کمر راست بکنه. اینو میخوام به عزیزان در واقع روی سخنم هست، چپهایی که هنوز ناراحت میشن موقعی که از شوروی یا از استالین و غیره و غیره انتقاد میشه، تا زمانی که ما نتونیم این انتقادات رو عمیقاً جانانه برا و صادقانه انجام بدیم، امکان این که چپ بتونه کمر راست بکنه وجود نخواهد داشت. بنابراین از این طریق ما نمیتونیم با اثرات منفی چنین تبلیغاتی مقابله بکنیم، چرا که این رویداد یعنی از هم فروپاشی این دو تا حرکت سوسیال دموکراسی و آنچه که بر سر انقلاب اکتبر رفت به دلایل مهم تاریخی رخ داده است. جهان سرمایه امروز به راستی بسیار متفاوت با زمانی است که جنبش سوسیالیستی مدرن حرکت خود را در نیمه اول قرن 19 آغاز کرد، در زمان در واقع نیمه اول یعنی از دهه 1930 و 40 آغاز میشه. بنابراین بدون ارزیابی دقیق تحولات دهه‌ای که در میان پشت سر گذاشته ایم، امکان تجدید حیات پروژه سوسیالیستی وجود نخواهد داشت. جدا از این که باید به چارچوب نظری و درازمدت بدیل سوسیالیستی و تغییرات اساسی سازمانی، حالا خواهیم که در این کتاب صحبت از این میشه که یکی از دلایل اصلی این که شوروی و بالاخره در واقع انقلاب اکتبر به اون سرنوشت دچار شد، یکی از عواملش مسئله سازماندهی و شیوه سازماندهی و تحجبه. تمام سوسیالیست ها در آینده قابل پیشبینی با این چالش روبرو خواهند بود. هدف کتاب حاضر یعنی فراسوی سرمایه ادای سهمی در راه انجام وظیفه تجدید ارزیابی و توضیح تئوریک رویدادهای دهه گذشته است. همان گونه که در پیش گفتار چاپ سوم کتاب نظریه از خود بیگانگی عذر میخوام که من یادم رفت راجع به کتاب بسیار مهم مزاروش، نظریه از خود بیگانگی از دیدگاه مارکس، یکی از اولین کتاب‌های ایسمان مزارشه که بعداً هم جایزه ایساق دویچر گرفت، در واقع تفسیر گسترده نوشته‌های فلسفی اقتصادی 1844 مارکسه که خوشبختانه اونم به فارسی ترجمه شده. هر شبت که کتاب فوق العاده پر اهمیتی راجبه تئوری از خود بیگانگی که حالا صحبت خواهم کرد که به طور کلی خود مارکس و انگیزه خود مارکس چی بوده برای به اصطلاح نوشتن کتابهاش و به اصطلاح بعدن رفتن به طرف اقتصاد سیاسی و غیره و غیره. این نکته فوق العاده مهمیه که راجبه از خود بیگانگی، همین گونه که در به اصطلاح پیشگفتار چاپ سوم این کتاب در 1971 اشاره کردم، کتاب حاضر با انگیزه تحلیل نقد از خود بیگانگی توسط مارکس و در تقابل با این ادعا آغاز شد که خیلی از روشنفکرها که گویا مارکس فقط از حاکمیت سرمایه در قرن 19 نگران بوده است، در حالی که چنین نیست، چرا که از نون نه تنها طبقات و تضاد طبقاتی بلکه تمام وجوه از خود بیگانگی با موفقیت و برای همیشه اینا اینجوری میگن که چرا که اکنون ادعا میکنن نه تنها طبقات و تضاد طبقاتی، بلکه تمام وجود از خود بیگانی با موفقیت و برای همیشه از بین برداشته شده با پیشرفت سرمایه داری، یا در به اصطلاح در شوروی سابق، ادعایی که در غرب بمیشه از سوی افرادی مانند دانیل بل در ایالات متحده و شرق مطرح میشد. در واقع داره جوابی به اونا میده که آره، از خود بیگانگی فرزن در شوروی سابق از بین رفت. بعد میگه که از آنجا که شخصاً حاکمیت نوع استالینی و سرکوب خونی قیام مجارستان را در سال 1956 توسط ارتش سرخ تجربه کرده بودم و احزاب کمونیست غربی با بی‌شرمی هرچه تمامتر از آن حمایت کردند، از ورود تانک‌های شوروی به مجارستان، همونطور که بعداً از ورود تانک‌های شوروی به پراگ، خود من اون موقع در اروپا بودم و می‌دونم که دفاع کردن باشم، و قبل از اون از ورود تانک‌های شوروی به ورشو دفاع کردن و احزاب کمونیست پی بردم که نه تنها ادعای پایان از خود بیگانگی در شرق افسانه بیش نیست، بلکه نظام واقعا موجود شوروی هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارد. نکته فوق العاده مهمه. اینا چیزایی که هنوز بخشی از چپ نمیتونه بپذیره و در نتیجه نظر من اینه که نمیتونه کمر راست بکنه. حالا این راجع به اینه که میگه هیچ ربطی به سوسیالیسم نداشته اون چیزی که در شوروی پیاده شد، به ویژه بعد از 1928 به بعد. در واقع وقت بعد میگه تجربه مستقیم من از غرب پس از سال 1956، بعد از اینکه از اونجا در واقع به صلاح پناهنده میشه در واقع به ایتالیا، نیز این مسئله را به اندازه کافی روشن ساخت که از خود بیگانگی سرمایه داری هنوز بیوقفه فشار ضد انسانی خود را بر اکثریت عظیم مردم در دنیای آزاد به اصطلاح تحمل می کند. چهره ضد انسانی این فشار به ویژه در آن بخش از جهان آزاد توی گیومه که توجیهگران جامعه کالایی ترجیح می دن جوام جهان سوم بنامن، در حالی که بخش جدای ناپذیری از سیستم سرمایه جهانیه جهان سوم، اسمشو گذاشتن جهان سوم، اوریان دیده می شود، زیرا می کوشن گناه عقب ماندگی آنها رو، کشورهای عقب مانده رو یا به اصطلاح جهان سوم رو، به گردن خودم آن بخش از مردم بیندازن، به گردن به اصطلاح خود مردم همین کشورهای جهان سوم. میگن تقصیر مردم خود ایرانه، تقصیر مردم هنده، تقصیر مردم برزیل و امثالام و امثالام، بخشی از روشنفکرهای خودمونم توجیه میکنن این رو. آیانی که کتاب نوشتن غرب چگونه پیش رفت ما چگونه عقب ماندیم، که به اصطلاح میندازن به گردن به اصطلاح آب و هوا و اقلیم و فرهنگ و شیوه تولید آسیایی و غرب نقشی نداشته. نوع خاصی از توسعه سرمایه داری که زیر تابعیت کامل و وابستگی ساختاری به سرمایه داری جهان اول دارد. بنابراین نه تنها در شوروی و شرق از خود بیگانگی از بین نرفته، بلکه در غرب با شدت هرچه تمامتر و در جهان سوم ادامه داره. بنابراین هدف واقعا اینه که ببینیم علت از خود بیگانگی، علاوه بر این عملکرد ساختار درونی قدرت حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری آشکارا نشان میدهد که روابط طبقاتی از خود بیگان کننده سرمایه اساسا حفظ شده و حتی شدت هم پیدا کرده، هرچند امتیازات نسبی کارگران این کشورها در مقایسه با شرایط میلیاردها انسانی که در مستعمرات سابق سابق این کشور را زندگی میکنن بسیار بالاتره. کاملا همینطوره. وضعیت کارگرا در غرب، در کشورهای غرب خیلی بالاتره. ولی بعدش میگه که با وجود تمام خلط مبحث ها و خاک به چشم پاشیدن های تئوریک، موضوع تعیین کننده در مورد هر نوع کارگر و زحمتکش چه در غرب و چه در شرق در هر نقطه، تابعیت ساختاری کار نسبت به سرمایه، یعنی در واقع رابطه سلطه و تابعیت، رابطه به تسلط سرمایه بر کاره و نه سطح بالاتر نسبی زندگی در کشورهای ثروتمند و صاحب امتیاز. چنین امتیازات نسبی، حالا کتاب در حقیقت در سالهای 90 بیرون اومده که در واقع اقتصاد امریکا توپ توپ بود، اقتصاد غرب در واقع توپ توپ بود. چنین امتیازات نسبی در جریان یک بحران عمده و افزایش بیکاری به تدریج و به راحتی از میان برداشته می شود، که اگه بخواد الان به میسه برداشته شدن، یعنی در عرض این 20 سال یا 30 سال گذشته چه بر سر کارگرای خود غرب اومده. گسترش بیکاری، پایین رفتن سطح زندگی و غیره و غیره که الان ما شاهد مناظرش هستیم. بنابراین فرق نمی کنه کارگر در شرق باشه یا در غرب، در جنوب باشه یا در شمال، اصل قضیه عبارت از سلطه سرمایه بر کاره. از این مشاهدات نتیجه گرفتم، خودم که در شرق بودم و بعدش هم اومدم در غرب، دارم میبینم از خود بیگانگی رو، که اگر پروژه اصلی و اولیه سوسیالیستی، یعنی اون چیزی که مورد نظر مارکس بوده، با تغییرات کنونی در شرایط تاریخی منطبق شود، حالا باید ببینیم چه کار بکنیم. با اینکه تمام اینها رو پشت سر گذاشته، با تمام شکست هایی که جنبش سوسیالیستی تحمل کرده، حالا چه باید کرد؟ در شرایط منطبق شود، اعتبار خود را نه تنها برای امروز، یعنی دیدگاه مارکس، که برای آینده نیز حفظ خواهد کرد. با این همه به دلیل تجربه شخصی و تاریخی دلسرد کننده گذشته، میبایست این مسئله را میپذیرفتم که تنها به رغم وجود تجربه شوروی و نه به دلیل آن میتوان یک سوسیالیست ما. و عزیزان یادآوری بکنم که یک به اصطلاح اشتباه چاپی در صفحه 9 این ترجمه من شده که نوشته این مسئله را میپوزه که تنها با وجود تجربه شوروی، در حالی که درست به عکس، به رغم تجربه شوروی و نه به دلیل آن میتوان یک سوسیالیست باقی ماند. یعنی فقط زمانی ما میتونیم سوسیالیست بمونیم که نقد ما از شوروی یک نقد جانانه و همه جانبه باشه. و این برداشت مخالف روش بسیاری از افراد در غرب بود که کوشش کردن اعتقادات چپی خود را با مجزا کردن شرایط شوروی و غیره و غیره، یعنی توجیه بکنن خود. بنابراین خود من ادامه میدم، از نظر نویسنده عنوان فراسوی سرمایه، یعنی به اصطلاح چرا به کتاب عنوان فراسوی سرمایه رو داده، به چند مفهوم باید درک بشه. یک، به مفهوم اصلی اصطلاح فراسوی سرمایه. یکی از مسائلی رو که اشتان مزارش مطرح میکنه تفاوت بین سرمایه و سرمایه داریه. اینا رو چند بار من صحبتشو کردم، نکات حیاتی و مهمه که ما فقط لازم نیست و یا کافی نیست که از سرمایه داری فراتر بریم، باید از سرمایه فراتر بریم. برای این که ما میتونیم سرمایه پیش از سرمایه داری داشته باشیم، که الان در حقیقت اونایی که در ایران حاکمن سرمایه های تجاری، دلالی، انگلی، رامتخار، سرمایه های پیش سرمایه داری که هنوز قدرت در دست بسیاری از اون هست که در ایران خارجنان. یکی سرمایه، سرمایه داری داریم صنعتی که نقش فوق العاده به اصطلاح مثبت و سازنده ایجاد کرده از قرن 19، از قرن 18 در واقع تا اواخر قرن 19. ولی ما سرمایه پسا سرمایه داری میتونیم داشته باشیم و این نکته فوق العاده ما، یعنی رابطه سلطه و تابعیت، رابطه سرمایه میتونه سر جاش باقی بمونه ولی اشکال دیگه ای از جمله در شوروی پیدا بکنه، که در واقع عثمان مزاروش سیستم شوروی را سیستم سرمایه پسا سرمایه داری میدونه، که در واقع رابطه سرمایه یعنی سلطه و تابعیت باقی مون بر سر جاش. به همین دلیل هم رابطه از خود بیگانگی بر سر جاش باقی مون. حالا من توضیح بیشتری راجع به این قضیه میدم. بنابراین یک، به مفهوم اصلی اصلاح فراسوی سرمایه، چنانچه مارکس هنگام اجرای وظیفه عظیم نوشتن کتاب مارکس به اصطلاح نمیگه کتاب سرمایه داری، میگه سرمایه و نه سرمایه داری. دو، به مفهوم رفتن به فراسوی روایات چاپ شده کتاب سرمایه مارکس که شامل جلد دوم و سوم دوران‌دروسه و تئوری های ارزش و یعنی تمام نوشته های اقتصادی مارکس، باید از اونها هم فراتر بریم و یکی از هدف های کتاب فراسوی سرمایه، در واقع من بارها و بارها به عزیزان گفتم که کافی نیست، نوشته های مارکس کافی نیست، ما بعد از اون باید نوشته های دیگر کسانی رو که اومدن و در واقع دنباله دیدگاه مارکس رو گرفتن، از هیلفردینگ تا روزا لوکزامبورگ تا لنین تا عرشبت که سمیر امین، حریم اگزاف، پاوسویزی و ده ها نویسنده دیگه، و ببینشه به نظر من نوشته های عثمان مزاروش رو، اینا هم باید مطالعه بشه. یعنی موندن فقط و اکتفا کردن به نوشته های مارکس به هیچ وجه کافی نیست، بلکه تمام مراحل ابتدایی آن عرض شود که چرا که پروژه‌ای که مارکس زندگی خود را نقصد آن کرد نه تنها ناتمام ماند، بلکه تنها مراحل ابتدایی آن کامل شد و بنابراین آن چه اصلی را نمیتواند به طور کامل به اصطلاح، بنابراین باید از نوشته های مارکس هم فراسوی سرمایه باید رفت و بالاخره رفتن به فراسوی خود پروژه مارکس. این به اصطلاح چیزایی بود که به طور مختصر من میخواستم از این کتاب برای عزیزان بخونم که مقدمه ای بشه. خب حالا چه نتیجه گیری میکنیم و محتوای کتاب چه نقدی میکنه؟ فقط من بعضی از وجوهش رو اینجا باز میکنم که این باید درسایی برای ما داشته باشه، آنچه که بر سر انقلاب اکتبر رفت. از همه مهمتر عبارت از شیوه سازماندهیه که تجربه تاریخی نشون داد که اگر یک حزب که فوق العاده هم کارایی داره، داناترین، از خود گذشته ترین و فداکارترین انسان ها درش سازماندهی میشن، در واقع برای گرفتن قدرت و برانداختن به اصطلاح دولت سرمایه‌داری یا دولت به اصطلاح دولتی که بر سر کار هست. ولی بعدش چه اتفاقی میفته؟ اون اینه که حزب در واقع قدرت رو میگیره و نه طبقه کارگر. هدف مارکس و ایده اصلی مارکس چی بوده؟ غیر از این بوده که در واقع این طبقه کارگر و زحمت کشه که باید قدرت رو به دست بگیره. هیچگاه نباید فراموش بکنیم که ایده اصلی مارکس در تمام نوشته‌هاش عبارت از قدرتگیری کارگران و زحمتکشان، یعنی اکثریت قریب به اتفاق جامعه است. دموکراسی واقعی یعنی چه؟ یعنی انتقال قدرت از یک اقلیت کوچک به دست اکثریت بزرگ. معنای دیکتاتوری پرولتاریا در دوران گذار
چیزی جز این نیست. دیکتاتوری پرولتاریا که بعداً بدنام شد چیزی جز این نیست که قدرت از یک اقلیت، یعنی از دیکتاتوری اقلیت که الان از حرمن شمس داریم میبینیم از جمله در امریکا، باید به دست اکثریت یعنی 90 تا 95 درصد پایین بیفته، انتقال قدرت، ولی به اونجا ختم نمیشه. تاریخ به اونجا ختم نمیشه. این دوره دوره ایسته دوران گذار که این رو نظراش مفصل باز میکنه که واقعا تکیهش بر دوران گذاره، که در این دورانه که در حقیقت جامعه کم کم نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی فوق العاده مهمه. برای ورود به جامعه انسانی مسئله فرهنگ مردم فوق العاده مهمه. در این که الان بحثی وجود داره که آیا باید ابتدا قدرت سیاسی رو به دست گرفت بعدش فرهنگ سوسیالیستی رو وجود آورد، یا ابتدا ما باید فرهنگ سوسیالیستی رو گسترش بدیم و انسان‌های سوسیالیست واقعا از نظر فرهنگی باید به وجود بیان تا بتونیم به اون جامعه ایدئال برسیم یا به جامعه سوسیالیستی برسیم. که خود من موافق با این هستم که عامل فرهنگی فوق العاده اهمیت داره و این در دوران گذاره در واقع که باید این عمل انجام بشه. موقعی که قدرت سیاسی از یک اقلیت ضد انسان به دست اکثریت بیفته، در اون زمانه که حالا فرضاً نمونه هاش رو امیدواریم حالا یا به طور فوق العاده رقیق فرضاً در کانادا امیدواریم که به اصطلاح یه مقدار، یعنی زمانی که دموکراسی گسترش واقعا پیدا بکنه از دست یک اقلیت به دست اکثریت بیفته، در نتیجه دستگاه های ارتباط جمعی و وسائل فرهنگ سازی از یک اقلیت ضد انسان که الان ما در امریکا ببینیم که به دست 5 یا 6 کورپوریشن یا انحصارات عظیم از جمله روپر مرداخ و سایر خانواده های میلیاردر هست، باید به دست مردم بیفته که اینا بتونن فرهنگ سازی بکنن، فرهنگ انسانی رو به جای فرهنگ ضد انسانی گسترش بدن. تا زمانی که در واقع دستگاه های ارتباط جمعی در وسط این اقلیت کوچکه، فرهنگ جامعه هم فرهنگ همینا خواهد بود، فرهنگ طمع‌ورزی، سودجویی، هر کسی به فکر خودش باشه، هر کسی به ضرر دیگری کار بکنه، هر کس هر انسانی انسان دیگر رو فقط مانعی بر سر راه آزادی خودش به جامعه بورژوازی، اینه میدان جنگ همه علیه همه. به قول تاماس هابز جامعه بورژوازی جامعه ایست که میدان جنگ همه علیه همه است. این فرهنگیه که هم برنارد وندویل، هم آدم اسمیت، هم مکس وبر، همه اینها در حقیقت طرفدارشن که میگن هر چیزی باید به فکر منافع خودش باشه. بنابراین در دوران گذار هدف مارکس عبارت از این بوده که قدرت سیاسی ابتدا واقعا انقلاب یه انقلاب سیاسیه، از اقلیت باید به دست اکثریت عظیم بیفته. تا زمانی که در دست اقلیت قدرت، برای خاموش کردن اکثریت عظیم باید دست به خشونت، پلیس، زندان، دادگاه، کشتار که ما شاهد و ناظرشیم الان. به چه دلیل این همه کشتار وجود داره؟ به چه دلیل پلیس امریکا با تانک، با زره پوش، با مسلسل، با لباس های عجیب و غریب میاد و مردم رو به گلوله میبنده؟ چون قدرت در دست یک اقلیت و برای خاموش کردن اکثریت و به اصطلاح مقاومتشون در برابر این نابرابری ها و بی عدالتی ها و غیره باید دست به خشونت بزنه. موقعی که قدرت به دست اکثریت بیفته احتیاج به این نداره، برای که خاموش کردن و به اصطلاح عقب روندن اقلیت کوچک 1-2-5% احتیاج به خشونت چندانی نداره، مردم خودشون سر جا میتونن بنشوننشون. برای این جامعه به صلح و صفا میرسه، دستگاه های ارتباط جمعی به دست مردم میفته، فرهنگ انسانی به جای فرهنگ ضد انسانی شروع میکنه به گسترش پیدا کردن. بنابراین در مرحله اول که حالا بعضیا تو نوشته‌هاش فرزن مارکس لنین توی دولت انقلاب دو بخش میکنه، سوسیالیسم مرحله اول رو میگه و کمونیسم مرحله دوم رو، ولی واقعا مسئله سوسیالیسم یعنی دوران گذار و بعد رسیدن به مرحله سوسیالیسمه، که در دوران گذار مسئله انتقال قدرت سیاسی از اقلیت به اکثریت. معنای دیکتاتوری پرولتاریا که این همه بدنام شده و شوروی در بدنام کردنش نقش داشته، تمام این کشورهایی که در حقیقت حزب تک حزب به قدرت رسید و تبدیل به یه سیستم تک حزبی شد، اینه که بعداً موقعی که فرهنگ مردم در حقیقت به فرهنگ مردمی ارتقا پیدا میکنه، تازه اون وقت جامعه با چنین فرهنگی میتونه وارد به اصطلاح اون مرحله‌ای بشه که هر کسی به اندازه توانش و هر کسی به اندازه نیازش. بنابراین در اون مرحله است که واقعا جامعه به اون درجه ارتقا پیدا میکنه. در اون زمانه که از خود بیگانگی از بین میره، یکی از دلایلی که به نظر من دیدگاه مارکس انسانی ترین، حالا نه تنها عملی ترین و علمی ترین دیدگاهه، بلکه در درجه اول نظر خود من اینه که انسانی ترین دیدگاهه، برای این که اولا بحثش رو از انسان آغاز میکنه، یعنی فرضاً زمانی که ایدئولوژی آلمانی رو خودش و انگلس می‌نویسن از انسان شروع میکنن، میگن ما از آسمان ها نمیتونیم آغاز بکنیم، از خود انسان که میخواد احتیاجاش رو برطرف بکنه و وارد یک سلسله به حساب روابط با همدیگه میشن انسان ها. بعد ببینیم این چیه، روابط تولیدی اسمشو میذاره و بعد اون چیزایی که باید اینا رو به وجود بیارن قصال تولیده. از اینجا آغاز روابط تولیدی یعنی چی؟ یعنی انسان ها وارد یک سلسله روابط، اینه که تعیین کننده است. و بعد میگه که چرا انسان یعنی آدم و حوا از بهش بیرون میافتن، یعنی انسان دچار از خود بیگانگی میشه، که البته مجبوره که انسان به اصلا نیروهای مولدش رو پیش ببره و در نتیجه از نظر تاریخی درسته که به اصطلاح مشکلات بشریت از آغاز مالکیت خصوصی به وجود میاد، زمانی که واقعا آدم و حوا از بهشت بیرون انداخته میشن، مالکیت خصوصی و به نوعی از خود بیگانگی آغاز میشه، ولی اینا دورانهای لازمیه که باید نیروهای مولده به درجه ای برسه که انسان دوباره جوهر انسان به وجود انسان برگرده، برای اینکه با مالکیت خصوصی جوهر انسان که نیروی کارشه، نیروی کار انسان جوهر انسانه، با مالکیت خصوصی این ازش گرفته میشه و به دست غیر میفته، برده ها باید برای کسی دیگه کار بکنند، رعیت باید برای کسی دیگه کار بکنه، کارگر باید برای کسی دیگه کار بکنه، یعنی جوهرش از دستش گرفته میشه، نیروی کارش که جوهرشه، واقعا جوهر انسان دوباره باید در مرحله معینی از رشد نیروهای مولده که الان واقعا بهش رسیدیم دوباره باید به خودش برگرده، یعنی ابزار و وسائل کارش که از دستش ربوده شده توسط یک اقلیت دوباره باید به خودش برگرد. در نتیجه کارش و نتیجه کارش و جوهر انسانیش دوباره باید به خودش برگرد. در اون زمانی که از خود بیگانگی میتونه از بین بره. بنابراین مسئله اینه. حالا در شوروی چه اتفاقی افتاد؟ به جایی اینکه کارگرها و زحمتکشان به قدرت برسن، یه حزب به قدرت رسید. حالا چرا اینطور شد؟ خودش داستان مفصلیه که جنگ داخلی چه نقشی داشت. غیر از خود تئوری ها عملا جنگ داخلی چه نقشی داشت و در نتیجه این حزب، خب می گفتن ما از سرشت دیگری هستیم، موقعی که از سرشت دیگری باشم یعنی صاحب امتیازم، بنابراین هر چه آدم فرصت طلبه من بهش می پیوندم، در نتیجه فساد توش رسوخ می کنه. در نتیجه دیدگاه مارکس عبارت از اینه که موقعی که کارگرها و اکثریت عظیم به قدرت رسیدن، هنوز دولت وجود داره و اونم برای محافظت از سیستم در برابر اون اقلیت. بنابراین برخلاف فرزند دید بکونین و یا نوم چامسکی که اعتقاد به هیچ نوع دولتی ندارن، یعنی در حقیقت به اصطلاح آنارشیست ها، مارکس به این دلیل بهش اختلاف داشت با بکونین که رسا اعتقاد به هیچ نوع دولتی، در حالی که در دوران گذار احتیاج به دولت هست. ولی این دولت نظرش اینه که will wither away، به تدریج باید پژمرده بشه و از بین بره. دوباره ما باید برگردیم به دیدگاه مارکس که راجع به دولت چی فکر میکنه. سیاست باید از بین بره. سیاست یعنی چه؟ یعنی تسلط یک طبقه بر طبقه دیگر. سیاست هیچ چیز به اصلا دیگری نداره. علت این که میگیم انقلاب انقلاب سیاسیه، یعنی انتقال قدرت از یک طبقه، یعنی یک اقلیت کوچک، به طبقه دیگر، یعنی اکثریت عظیم. ولی در این دوران گذار احتیاج به دولت هست. بنابراین منتها این دولت تفاوت ماهوی داره با دولت‌های قبل، یعنی دولت‌های اقلیت. و این در شوروی اتفاقی که افتاد، این دولت نه تنها به طرف پژمردگی رفت، بلکه هر روز سنگین‌تر شد روی سینه مردم و تبدیل شدن به یک اقلیت در حقیقت بوروکراسی صاحب امتیاز، که خود من با چشم خودم اینجا اونجا رو دیدم. و در نتیجه کارگرها به جای اینکه با قدرت برسن، کارگر باقی موندن. البته امتیازاتی بهشون دادن، پزشکی مجانی، آموزش مجانی، هنر مجانی، بلیط ارزان برای تئاتر و موسیقی و خیلی چیزهای دیگه و دستاوردهای عظیمی هم در این زمینه داشتن. فکر نکنیم که و بعدش حالا من نمیرسم که عرض بکنم، چون تمام این انتقاداتی رو که فرضاً من به شوروی و چین میکنم، آیا دستاورد نداشتن؟ دستاوردهای عظیمی داشتن، از جمله انقلاب صنعتیشون. همینجا به عزیزان عرض بکنم که اگر این انقلاب نمیشد، نه روسیه مدرن امروز رو میتونستیم داشته باشیم و نه چین میتونست دومین قدرت اقتصادی یا اولین قدرت اقتصادی جهان باشه. در هند که این انقلاب اتفاق نیفتاد، هنوز که هنوزه 600 میلیون نفر توی خیابونا توالت میرن. 600 میلیون. در چین 1961 گرسنگی رو از بین بردن. در روسیه انقلاب صنعتیشون رو زیر همون دیکتاتوری استالین انجام دادن. و به همین دلیله که امروز روز میتونن قطع علم بکنن در برابر تجاوزات امریکا. بنابراین دستاورد داشته، انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن، خیلی به کارگرها رسیدن و غیره و غیره. ولی باید ببینیم چرا شوروی از هم فرو پاشید؟ به علت این که از خود بیگانگی چرا به قول مزاروش در اونجا ادامه پیدا کرد و واقعا نه تنها از خود بیگانگی از بین نرفت، مردم اونجا کشت مرده غرب بودن، فکر میکنن که واقعا بهشت اینجا. به همین دلیل موقعی که دیوار برلین فرو ریخت، میلیون ها و تریلیون ها دلار در واقع ثروت از اونجا خارج شد که بیان ببینن این دنیای بهشتشون داستانش چیه. دچار از خود بیگانگی بودن. علتش این بود که به جای اینکه اکثریت عظیم یعنی کارگرها و زحمتکشا به قدرت برسن، یک بوروکراسی اقلیت به قدرت رسیدن و به جای اینکه دولت به تدریج به قول مارکس کم کم و کم کم پژمرده بشه و از بین بره، هر روز بدتر و بدتر و کاگبه و امثال هم هر شود که بوجود. بنابراین اینا تجربه های تاریخی که باید درس بگیریم و بحث مزاراش اینه که هم سرنوشت سوسیال دموکراسی آلمان و تمام این احزاب سوسیالیست در واقع ارتجایی و هم آنچه که بر سر انقلاب اکتبر رفت، به قول خودش به اصطلاح جنبش بلشویکی مسخ شده، باید همه اینها رو ما چیز بکنیم، در واقع مطالعه بکنیم و درس بگیریم برای آینده. برای اینکه این بحران، بحران دیدگاه مارکس نیست، بلکه بحرانیه که اونایی که به نام مارکس اومدن این سیستم ها رو پیاده کردن به این سرنوشت دچار شدن و کوشش مزاراش اینه که مارکس واقعا چی گفته. برای اینکه مزاراش جز معدود افرادی که به نظر من مارکس رو مطالعه کرده، مثالی که من هفته گذشته زدم که دیدگاه مارکس در مانیفست و در جلد اول کاپیتال چیه و بعد مزاروش رفته از یه نامش در آورده که مارکس علاوه بر اون دیدگاه دیدگاه دیگه ای داشته. فقط این نیست که فقط یه دیدگاه داشته، باید کسی با دقت نوشته های مارکس رو خونده باشه که بتونه این رو بیرون بکشه. کافی نیست که ما فقط چند تا نوشته جست گریخته از مارکس بخونیم. مجموعه آثارش 50 جلدیش بخش عظیمش واقعا باید خونده بشه و الان هم البته مجموعه آثار 114 جلدیش بخش داره میگذره و من این بحث ها رو بازم ادامه میدیم و من میرم بر سر مسئله سوریه. هر شبت که برای این که لازمه تحولاتی داره اتفاق میفته که باید به این تحولات هم رسید و من همینطور که عرض کردم ورود روسیه به این به در سوریه و با پیروی از قوانین بین المللی و با اجازه گرفتن از دولت سوریه که مردم در سال 2014 بهش رأی دادند، برخلاف تمام این ضد بشرهایی که دارن به این کشور تجاوز میکنن، هواپیماهاشون که میاد و اونجا بمبارون میکنه، دولت عراق از امریکا خواسته که بیا، بنابراین اونجا حق داره، ولی بمباران هایی که امریکا در سوریه میکنه نه تنها علیه داعش نیست و هدف غایش از بین بردن دولت سوریه است، بلکه زیر پا گذاشتن و لگدمال کردن قوانین بین المللیه. روسیه که انقلاب صنعتیش رو در زمان شوروی سابق انجام داده، الان نشون داده که با قدرت هرچه تمامتر وارد اصلاح این برای جنگ علیه داعش بشه و جلوی تجاوزات این کشورها رو مثل عربستان و ترکیه و هر سبت که مثل کشورهای بعضی کشورهای اروپایی رو بگیره. من دوست مقاله که بیرون اومده راجبه این قضیه میخونم، برای که چند دقیقه هم راجبه کانادا باید صحبت بکنیم. یکی مقاله مایک ویبنی که در 21 اکتبر در انفورمیشن کلیرینگ هاوس آخرین به اصطلاح چیز هست. عزیزان میدونن که دیروز در وین نمایندگان امریکا، روسیه، ترکیه و عربستان دور هم نشستن و به نتیجه کافی نرسیدن، ولی قرار جمعه آینده هم همدیگر رو ببینن. ولی ببینید روز دوشنبه 19 اکتبر وزیر خارجه امریکا جان کری خواهان گردهمایی سران روسیه، ترکیه، عربستان سعودی، اردن شد تا سوریه به نابودی کامل کشیده نشود. حالا ببینید مکرونی چی میگه راجع به این قضیه. به نظر او همه از جمله روسیه به ایران گفتن که راه حل نظامی وجود ندارد، بنابراین لازم است به دنبال راه حل سیاسی بگردید. این یک فاجعه انسانی است، مسئله سوریه که تمامیت گروهی از کشورهای منطقه را تهدید میکنه. و بعد مکرونی میگه البته هنگامی که تروریست‌ها شهرها و روستاها را در سراسر کشور سوریه به نابودی می‌کشیدند، هنگامی که نیمی از جمعیت را بی خانمان کردند و کشوری متحد و یک پارچه را به کشوری از پا افتاده و پرآشوب تبدیل کردند، فاجعه‌ای در کار نبود. آقای جانکری نمی‌گفت که اون فاجعه است. حالا تبدیل به فاجعه شد. ببینید چرا زمانی تبدیل به فاجعه شد که ولادیمیر پوتین در هماهنگی با نیروهای ائتلافی در خاک سوریه شروع به از میان بردن صدها جهادی تحت پشتیبانی امریکا کردن و سرزمین های تحت اشغال آنها را دوباره آزاد کردن. اون موقع تبدیل به فاجعه شد. اون وقت این جنگ تبدیل به فاجعه. اکنون که هواپیماهای روسیه شروع به بمباران انبارهای بزرگ اسلحه و مهمات و استحکامات تروریست ها کرده و ارتش سوریه حلقه محاصره را دور شهر حلب تنگتر می کند و حزب‌الله ضربات سنگینی بر جبهه نصره و دیگر القاعده یا وارد می کنه، جان کری تصمیم گرفته که این یک فاجعه است و حال که اوضاع به نفع دولت سوریه چرخیده پیشنهاد آتش بس می کند. فراموش نکنیم که ولادیمیر پوتین در طول تمام ماه‌های تابستان به طور خستگی ناپذیری کوشش کرد طرف‌های جنگنده را برای مذاکره دور هم بیاورند. ما می‌دونیم با عربستان رسوم، با قطر صحبت، با ترکیه صحبت، با تمام گروه‌ها از کرد و عرب و حتی اونایی که مسلحن صحبت کرد، از جمله نیروهای اپوزیسیون بشار اسد، تا شاید راهی برای ثبات اوضاع و مبارزه با داعش پیدا بشه. اما امریکا حاضر به شرکت در این ائتلاف روسیه نبود. در آن صورت بود که پوتین پس از آزمایش تمام راه‌های سیاسی رو تصمیم گرفت مستقیما دخالت بکند و با استفاده از نیروی هوایی رهبری حمله به گروه‌های تروریستی را که داشتن کشور را تیکه پاره می‌کردند به عهده بگیرد. بعد میگه که پوتین فرد ساده لوحه نیست که در دام ترفندهای جان کری بیفته. او تا جای ممکن تروریست ها را تارمار خواهد کرد و به امریکا اجازه ممانعت از این کار را نخواهد داد. این تروریست ها که دست کم 2000 نفر آنها، خیلی بیشتر از 2000 نفر، بیش از 4000 نفر آنها از چچن هستن، تهدیدی خطرناک برای روسیه، در حالی که اینان وسیله و اهرمی برای اجرای سیاست های خارج، یعنی این گروه های تروریستی وسیله و اهرمی برای امریکا هستن، در حالی که خطری برای امنیت ملی روسیه و ایران و نه تنها سوریه بلکه هم برای ایران هم برای روسیه خطر. پوتین این خطر را جدی میگیرد. او میداند که اگر این نقشه امریکا در سوریه موفق شود، بعدن از این وسیله علیه لبنان به عزیزان عرض کردم که اگر دولت سوریه سقوط بکنه بعدش لبنانه و سپس ایران و بعد روسیه استفاده خواهد کردن. پیروزی در سوریه مطابق با مسئله امنیت ملی روسیه است، به همین دلیلی که روسیه جدیت نمی‌کنه. جان کری میگوید اگر روسیه آنجا تا به بشار اسد کمک کند تا راه حل سیاسی پیدا کند و در این حال علیه داعش بجنگد، در آن صورت امکان راه حل دیگری وجود دارد، یعنی راه حل سیاسی. پوتین از همون ابتدا پیشنهاد راه حل سیاسی کرده بود، اگه از اول نگفته بود، از سال 2012. و به عزیزان عرض کردم که چه صحبتی رئیس جمهور سابق فنلاند داشته با نماینده روسیه در چیز که بهش گفته به اینا اسلحه ندهیم. این سال 2000 اوائل سال 2012 به این گروه های تروریستی این همه اسلحه ندهیم و بعدش یه راه حل سیاسی پیدا بکنیم و راه آبرومندانهی از طریق مذاکره که بشار اسد هم بره کنار. مسئله اینا چیز دیگه ایه. پوتین از همون ابتدا پیشنهاد راه حل سیاسی کرده بود. این واشنگتن بود که اون راه حل های سیاسی رو رد کرد. پوتین بیانیه ژنو 2012 را پذیرفته بود. در واقع این هیلاری کلینتون بود که بر سر راه آن مانع انداخت و گفت که بشار اسد نباید بخشی از دوران گذار باشه. پیروی از عربستان، دوستانشون کیان؟ عربستان، اسرائیل، ترکیه. و دولت ها رو باید از دوستانشون شناخت. در حالی که این به معنای تغییر رژیم بود، چرا که او از نظر بین المللی، یعنی بشار اسد از نظر بین المللی رئیس دولت سوریه شناخته می شود و باید بخشی از پروسه سیاسی باشه. سنگ اندازی دولت امریکا، کوشش برای انجام انتخابات آزاد چند حزبی زیر نظر مجامع بین المللی را که پیشنهاد روسیه بود به شکست کشان و خاتمه سریع جنگ را مانع شد. امریکا فقط در صدد تغییر رژیم بود و اصرار داشت که اسد باید برود. وقت اینا میگن که ما دموکراسی هستیم، پیشگام دموکراسی و آزادی است. به تو چه که اکثر که اسد باید برود؟ آیا مردم سوریه باید تصمیم بگیرن یا شما؟ وگرنه جان ده ها و صد ها هزار انسان از دست نمی رفت. رئیس جمهور جان تونر سخنگوی وزارت خارجه می گوید رئیس جمهور سوریه بشار اسد لازم نیست که فردا و پس فردا از این صحبت ها می کنن. ولی من می خواهم یکی دو تا به اصلاح خبر دیگر رو برای عزیزان بخونم. یکی از دیلی اکسپرس 21 اکتبر بازم به قلم راب ورچو، عنوانش هست موفقیت های حملات هوایی روسیه سرانجام موجب شرم امریکا شد تا حملات خود علیه داعش را تشدید کند در عراق. پس از این که پنتاگون در پس گرفتن شهرهای موسل و رمادی با شکست های پی در پی روبرو شده، اکنون در صدد تغییر استراتژی خود در خاورمیانه شده است. ولی باید گفت که به قول مایک ویدنی نباید تصور کرد که اینان، یعنی دولت امریکا، با چنین چرخشی دست از فکر نابودی سوریه و تکه پاره کردن آن به نفع اسرائیل بزرگ و لوله گاز قطر، برای که بحث برسره اینه، یکی منافع اسرائیل، یکی لوله گاز قطر که باید از سوریه بگذره در برابر لوله گازی که فرزن ایران میخواد بگذرونه. اینا دست برداشتن. هم ریچارد هاس رئیس به اصطلاح همون شورای امور به اصطلاح خارجی و هم مایکل آنلاین اثره که هنوز بر این نظرن که سوریه باید به چند منطقه تقسیم بشود. عزیزان پیشنهاد میکنم پریروز در شهر سوچی کنفرانسی بوده زیر عنوان هر شود که کنفرانس والدای، که اونجا پوتین یه سخنرانی داشته و بعد یک بحث و گفتگوی با جک متلاک سفیر سابق امریکا در روسیه قبل از فروپاشی شوروی، بحثی بین پوتین و اون در میگیره. هنوز در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس هم نطقش متنش هست و هم این بحثی که بین پوتین و جک متلاک صورت گرفته خوندنی واقعا. شما ببینیم تفاوت سیاست ها چیه. ولی به هر حال در اونجا واقعا پوتین پیشنهاد صلح و همکاری با امریکا رو میده. اکنون هم از سوی مردم عراق و هم نیروهای سیاسی فشار روی حیدر عبادی برای دعوت از روسیه برای شرکت در جنگ علیه داعش شدیداً بالا گرفت. این مسئله بعد از آن آغاز شد که یکی از نمایندگان مجلس عراق، یعنی در واقع ورود روسیه به این جنگ علیه داعش و این گروه های تروریستی، کل به اصطلاح اوضاع سیاسی رو ارتباط تغییر داده. ولی من باید به مقاله دیگه‌ای برسم که مریم ساسلی در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 20 اکتبر نکات مهمی توشه. چرا روسیه در جنگ علیه داعش جدی است و دولت امریکا جدی نیست؟ به قول نیویورک تایمز، شمار حملات جت‌های جنگنده روسیه علیه داعش در یک روز به اندازه شمار حملات جنگنده های امریکا در یک ماه بوده است. در حالی که امریکا بیش از یک سال است که بمباران داعش در عراق و سوریه آغاز کرده، در این مدت نه تنها داعش شکست نخورده بلکه پیشرفت کرده و به سرزمین های زیر تسلط خود وسیعاً افزوده است. اینا واقعا علیه داعش می جنگن. دولت امریکا در این حال که پذیرفته است بدون نیروی زمینی شکست داعش ناممکن است، اما از همکاری با نیروهای زمینی ارتش سوریه در جنگ علیه داعش دقیقا خودداری میکنه، بلکه ارتش سوریه رو میخواد از بین ببره، در حالی که روسیه حملات خود را با ارتش سوریه هماهنگ کرده. چرا چنین؟ چون داعش در خدمت منافع ژئوپلیتیک امریکا از یک طرفه و خطری برای روسیه است. بنابراین منافع این دوتا در اینجا کاملا در تضاد با همه. اکنون بر همگان روشن شده است که هدف اصلی امریکا در سوریه نه جنگ علیه داعش بلکه تغییر رژیم در سوریه است. منزوی کردن روسیه در منطقه، بالکانیزه کردن کشورهای منطقه و ایجاد کشورهای فرومانده است. امریکا سوریه را یکی از آخرین کشورهایی می‌داند که دوست روسیه در بیرون از مرزهای شوروی سابقه و مانعی بر سر راه سلطه کامل اسرائیل بر منطقه است. وجود داعش و دیگر گروه های تروریستی وسیله‌ای برای از بین بردن این کشور است. تاریخ نشان می‌دهد که امریکا برای برانداختن کشورهای دوست شوروی سابق از گروه های تروریستی استفاده کرده. اینا رو من هفته های قبل با عزیزان مطرح کردم که بعد از 11 سپتامبر اینا چه تصمیماتی گرفتن. چنان که برای برانداختن دولت افغانستان و به قدرت رساندن طالبان از این گروه های تروریستی استفاده کردن. در لیبی هم، در کاسوو نیز از همین گروه های تروریستی برای متلاشی کردن یوگسلاوی. پس از آن نیز ظهور داعش نتیجه حمله امریکا به عراق بود که از آنها در برانداختن دولت لیبی و نابودی آن کشور از آنها استشاره. اکنون در سوریه اخیراً رئیس سازمان اطلاعات ارتش امریکا آقای مایکل فلین که من اینجا ازش نقل قول کردم در مصاحبه با الجزیره از گزارش سال 2012 این سازمان پرده برداشت که در آن گفته می شد امکان برقراری اعلام شده یا اعلام نشده امیرنشین در شرق سوریه، این برنامه به حساب پنتاگون و سی آی ای بوده که داعش در شرق سوریه و در غرب عراق به قدرت برسه. سی آی ای ده‌ها هزار به اصطلاح شورشی را آموزش داد، نه برای جنگ علیه داعش بلکه با هدف تغییر رژیم در سوریه. حتی روزنامه نیویورک واشنگتن پست از آن کرد که سی آی ای از سال 2013 تا کنون 10,000 شورشی برای جنگیدن علیه ارتش سوریه واشنگتن پست میگه تعلیم دیده است، تعلیم داده است و اینان پیشرفت‌های زیادی. از سوی دیگر جنگیدن روسیه علیه گروه های تروریستی به خاطر امنیت ملیشونه. بعد میگه که هدف امریکا کنترل داعشه و نه از بین بردنش. عرشبت که و بعدش امریکا در واقع داعش را بمباران نمی کنن. ببینید به قول رابرت فیسک، امریکا می توانست کاروان وانتای مسلح داعش در موقع حمله به پالمیرا که تو بیابونه دخاف وانت مسلح، امریکا اینا رو نمیدی؟ اینا رو میتونست بمبارون و نابود بکنه. به قول رابرت فیسک خبرنگار ایندپندنت، این کار را نکرد. در عوض هر وقت بمباران میکنه یا تأسیسات نفتی یا کارخانه های برق سوریه رو، یعنی زیر ساخت های کشور رو میخوان نابود بکنه و دیگر زیر ساخت های این که دولت امریکا و از جمله بریژنسکی از این که روسیه به گروه های القاعده ایمانده جبهت النصره و احرار شام حمله بکنه سخت خشمگین. دلم میخواد یه اشارهی بکنم و بعد برم. این از نیویورک تایمز به قلم نیل مکفرکوهر مال 22 اکتبر دو روز پیشه که خبرنگار نیویورک تایمز در این باشگاه بحث و گفتگوی والدای در سوچی بوده. پرزیدنت پوتین روز پنجشنبه در کنفرانس سوچی قدیمترین پیشنهاد خود برای همکاری میان واشنگتن و مسکو را در سوریه و فراتر از آن بیان کرد و آن را لحظه حساس و حیاتی در روابط شرق و غرب، متفاوت با زمان پایان جنگ سرد خواهد. او درباره ملاقات خود با پرزیدنت اسد گفت: او یعنی اسد حاضر است به گروه های مسلحی که علیه داعش می جنگن کمک کند. البته ما می دونیم که علی لاریجانی هم اونجا، او گفت، پات پوتین گفت، سوریه علی‌رغم شرایط بحرانیش می تواند الگویی برای همکاری میان شرق و غرب به خاطر منافع مشترک ما. منافع مشترک ما. این صحبت های پوتینه. و اون وقت ببینید نیویورک تایمز چه توهین هایی به پوتین می کنه. او در ادامه گفت پس از پایان جنگ سرد موقعیتی وجود داشت ولی از آن استفاده نشد و غیره و غیره. یعنی مواضع دو کشور رو ما باید ببینیم که بسا چی داره میگذره و تمام به اصطلاح الان با ورود روسیه در واقع دست امریکا و یارانش مثل عربستان همزالان باز شده. ولی این یک نور امیده. چند کلمه راجع به انتخابات که عزیزان میدونن در کانادا چه اتفاقی افتاد دوشنبه گذشته. آقای هارپر شکست سختی خورد با اینکه انتخابات رو جلو انداخته بود در اینکه دوباره ببره، با شکست سختی رو برسون. علتش هم این آدم چینتوز اصل فضای کانادا رو عوض کرده بود. کانادا رو تبدیل به یک کشور چینتوز واقعا، در حالی که کانادا به اصطلاح از تمام ملل اقوام تاریخش نشون میده. بارها و بارها که من خودم به کانادا رفتم و از اون عرض کردم پولیسش سالی یک بار ماشینای مردم رو میشوره. حالا لاقل اون زمان اینجور بوده، مسلما در زمان هارپر اینجوری. من ازشون پرسیدم چطوره که پلیس داره ماشین مردم رو میشوره؟ در این که باید بدونن پلیس که خادم مردم هست، نه مثل امریکا که مردم رو تو خیابونا میکشن و آقای مردم هست. یک چنین، ولی به هر حال آقای جاستین ترودو که نخست وزیر شد، عزیزان میدونن که پسر پیر ترودو هستش و جالبه، حالا غیر از خوش قیافگیش و عرشبت و خانواده زیبایی که داره با 4 فرزند و زن زیبایی که داره و غیره و غیره، به اصطلاح سرحال بودنش، امید دادنش، اینی که این کشور مال همه است، عزیزان ببینن که 10 نفر از بومی ها انتخاب شده توی مجالس. یه ایرانی که بانکه اونجا متولد نشده، یعنی تبعیت کانادایی داره ولی اونجا متولد نشده. یه سومالیایی 80 نفر زن. یعنی در واقع کانادا دوباره به اصطلاح نشون میده که انتخابات میتونه دموکراتیک باشه، همه شرکت بکنن. و البته به نظر من یکی از دلایل بنیادی که مردم به دست رد به سینه این آدم چینوتوز، که واقعا چینوتوزیش هم علیه محیطوزیست، هم علیه زنانی که مثلا یه مقدار حجابی دارن، هم علیه بومیان، هم علیه مردم، هم علیه کشورهای دیگه، هم علیه ملت فلسطین، نوکری به سرسپردگی اسرائیل، یه آدم صهیونیست واقعا شده، چینوتوزی علیه بشریت. و خوشبختان مردم دست رد به سینش زدن و به خصوص وزیر جدید اولا چیزای ریاضتی رو نمیخواد پیاده بکنه که بسیار مهمه، حالا گفته که با این لوله به اصطلاح نفت موافقه ولی باید دی، ولی نیروهاش رو میخواد از این چیز ائتلافی که امریکا درست کرده در عراق و سوریه از اونجا هم بیرون بکشه. و خلاصه فضای کانادا خوشبختانه با این انتخابات جدید به کلی عوض شده. اون نیو دموکراسی که من فکر میکردم از حزب لیبرال رادیکال تر هست، به دلیل به اصلا اون رهبر جدیدش که در حقیقت اونم مسائل به اصلا اقتصاد ریاضتی رو مطرح کرد، اونم شکست خورد و کلی از کرسی هاش رو نیو دموکراسی یا دموکراسی نو از دست داد. برای اینکه آقای لیتن که به اصلا رهبر سابقشون بود خیلی آدم رادیکالی بود، حتی از حزب لیبرال رادیکالتر بود، ولی رهبر جدیدشون اینطور. و خلاصه خبرها اینا، حالا اگر در شرق انقلابات با اون شکست ها روبرو شد، در غرب دوباره آثار یک چیزهای ترقیخواه دیده میشه. یعنی دوباره انقلاب ممکنه از غرب باز مطابق دیدگاه مارکس در کانادا داره اتفاقات میفته، در انگلیس، در اسپانیا، در ایرلند، در ایتالیا، در یونان، یعنی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری امیدهای و بارقه‌های امیدی. و به نظر من با ورود روسیه در این جنگ علیه تروریستا امیدی داره به وجود میاد در برابر تجاوزات به اصطلاح چینوتوزی های امریکا. فرزاد جان خیلی ممنون، وقتی زمین چندیقی به این ترتیب وقت من تمامه. هر شبت که از عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به هر شبت که دانشجو تیوی، آی اف تی تیوی و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد به حساب سایت خودم mmohit.org خواهد رفت. امیدوارم که کمک های عزیزان برسه و بعدش تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.